ساعت 24 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد چهارشنبه 18 اسفند 1400 شدیم. به شما همراهان رادیو فردا درود و وقت بخیر میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با چند خبر و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم. کیان
درود بر شما. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی مجازی برای نمایندگان بریتانیایی بر لزوم اقدامات بیشتر غرب علیه روسیه تاکید کرد و خواستار کمک‌های بشردوستانه شد. بر اساس برآوردهای مقام‌های اوکراینی از آغاز تهاجم روسیه دست کم 50 کودک در تهاجم روسیه کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی خود گفت: آنها فرزندان ما را از ما گرفتند، به همین سادگی آنها را از میان بردند. سخنرانی رئیس جمهوری اوکراین در مجلس عوام با استقبال نمایندگان احزاب گوناگون روبرو شد و حتی پیش از آغاز سخنانش نمایندگان و نخست وزیر بریتانیا به پا خواستند و با کف زدن‌های ممتد حمایت خود را از او و کشورش نشان دادند. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده و واردات نفت خام از روسیه را ممنوع می‌کند. جو بایدن همچنین از کنگره آمریکا خواست تا بسته کمکی به اوکراین را تصویب کند. آمریکا سال گذشته روزانه حدود 700 هزار بشکه نفت و فراورده‌های نفتی از روسیه وارد کرد که فقط 5% از صادرات نفت روسیه و 8% از واردات نفت آمریکا را در بر می‌گیرد. بریتانیا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که واردات نفت از روسیه را تا پایان سال جاری متوقف می‌کند. واردات نفت از روسیه نیز 8% از تقاضای نفتی بریتانیا را تشکیل می‌دهد. ابراهیم رئیسی می‌گوید در مذاکرات هسته‌ای از خطوط قرمز تعیین شده از طرف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه همچنین بر پیگیری جدی دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها تأکید کرد. اصرار ایران بر عدم عقب‌نشینی از مواضع خود در حالی است که انریک مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد اکنون زمان اتخاذ تصمیمات و پایان دادن به مذاکرات برجام در چند روز آینده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که از زمان آغاز تهاجم روسیه در 5 اسفند دست کم 474 غیر نظامی در اوکراین کشته و 861 نفر نیز زخمی شدند. این دفتر در این حال گفته که این آمار فعلا ناقص و در دست تکمیل است. سفیر اوکراین در دفتر سازمان ملل در ژنو به شورای حقوق بشر این سازمان گفت هیچ روزی بدون کشته شدن ده‌ها غیر نظامی بر اثر بمباران و گلوله باران بی‌رویه مناطق مسکونی شهرهای بزرگ اوکراین نمی‌گذرد. این در حالی است که مقام‌های مسکو می‌گویند از بمباران اهداف غیر نظامی خودداری می‌کنند، اما شواهد میدانی در شهرهای مختلف اوکراین حاکی از تخریب ساختمان‌های مسکونی و مدرسه‌ها به وسیله آتش توپخانه و حملات موشکی نیروهای روسی است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کمک 700 میلیون دلاری بانک جهانی به این کشور استقبال کرد و آن را حمایت قوی در مسیر جنگ علیه روسیه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که بانک جهانی با کمک بلاعوض 733 میلیون دلار به اوکراین که 350 میلیون دلار آن توسط کشورهای هلند و سوئد تامین شده موافقت کرده است. بریتانیا، ژاپن، دانمارک، لیتوانی، ایسلند و لتونی از دیگر کشورهایی هستند که در تامین این بسته مالی مشارکت کردند. و اینکه گزارش رسانه‌های افغانستان حکایت از درگیری دوباره بین نیروهای مرزی ایران و طالبان در منطقه مرزی ولایت نیمروز دارد. روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه نیز نوشت که درگیری عصر دوشنبه زمانی رخ داده است که ایرانی‌ها قصد لایروبی کانال سیخسر را داشتند، ولی نیروهای وابسته به طالبان مانع از این کار شدند.
بسیار ممنون. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ادامه نبردها در اوکراین همزمان با ممنوع شدن واردات نفت از سوی آمریکا از روسیه. احمد جنتی و ابراهیم رئیسی در نشست مجلس خبرگان رهبری وجود فقر مطلق در کشور را تایید کردند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. بحران اوکراین در پی تهاجم روسیه به 14 روز رسید. بحرانی که نزدیک به 2 میلیون نفر را آواره کرده و آتش‌بس‌های شکننده هم نه تنها از عمق فاجعه کم نکرده، بلکه بر پیچیدگی‌های بحران انسانی در این جنگ افزوده است. نخست گزارش محمد زرقامی رو بشنویم و بعد با یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو کردیم.
در بینابین آتش‌بس‌های شکننده، موج پناهجویانی که به مرز 2 میلیون نفر رسیده و تخمین زده می‌شود از این رقم هم عبور کند، تلاش‌هایی برای توقف تهاجم روسیه به اوکراین در جریان است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که کشورش با شدیدترین تحریم‌ها روبروست، در گفتگو با همتایش پیترو پارولین در واتیکان، امیدهایش برای از سر گرفته شدن دور چهارم گفتگوها میان کیف و مسکو را پنهان نمی کند. گفتگوهایی که پیشتر نتیجه‌ای در بر نداشته است. ترکیه هم که روابط خوبی با هر دو کشور دارد، آستین‌ها را بالا زده تا بلکه میانجی صلح باشد. احتمال داده می شود دیداری هم بین دمیتری کولبا، وزیر خارجه اوکراین و همتایش در حاشیه نشست دیپلماسی آنتالیا رخ دهد. در همین اسناست که وزارت خارجه روسیه به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس به تاریخ روابط شوروی سابق و آمریکا در دوران جنگ سرد رجوع کرده و ایالات متحده را به در نظر گرفتن آنچه اصل همزیستی مسالمت آمیز نامیده فراخوانده است. آن طرفتر رؤسای جمهور چین و فرانسه همراه با صدر اعظم آلمان در نشستی ویدیویی شرکت کردند. هدف پشتیبانی از برگزاری گفتگوهای صلح میان روسیه و اوکراین اعلام شده تا به گفته شی جین پینگ اوضاع در اوکراین غیر قابل کنترل نشود. در این حال اقدام نظامی روسیه موجی از نگرانی را بر کشورهای عضو ناتو هم حاکم کرده است. رئیس جمهور لیتوانی هیتاناس نافسدا در دیدار با وزیر خارجه آمریکا خواستار توقف ولادیمیر پوتین با آنچه او دفاع روبه جلو در برابر سیاست تقویت بازدارندگی خواند شد و این را لازمه جلوگیری از جنگ جهانی سوم دانست. آنتونی بلینکن هم که در بحبوحی بحران اوکراین دیداری از سه کشور حوزه بالکان داشته، وعده داد که آمریکا و همپیمانانش از خاک ناتو در صورت حمله به آن دفاع خواهند کرد. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، هم در صحبت‌های مشابه قول داد که ناتو اجازه گسترش جنگ را ندهد و از مسکو خواست درگیری‌ها را تمام کند. درگیری هایی که نگرانی های اقتصادی فراوانی را با خود به همراه داشته است. در جایی که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، این بحران را فرصت و ضرورتی برای اروپا دانسته تا وابستگی خود در حوزه انرژی را به روسیه کاهش دهد، اما اروپایی ها در این باره همچنان تردید دارند. کریل پتکوف، نخست وزیر بلغارستان که کشورش همکاری تنگاتنگی با گازپروم و لوک اویل روسیه دارد، گفته است نمیتواند از ممنوعیت واردات نفت و گاز روسیه حمایت کند. این در حالی است که بزرگترین شرکت برق ایتالیا دست به کار شده تا منابعی جایگزین برای گاز روسیه پیدا کند. آن هم با تعلیق قراردادهای بریتیش پترولیوم و کنار کشیدن شرکت شل از بازار نفت و گاز روسیه. اتفاقاتی که با خود گران شدن آلومینیوم، پالادیوم و فلز نیکل که هنوز در فهرست تحریم ها نیستند را برای صنعت خودروسازی به همراه داشته. هزینه‌ای که بار آن احتمالاً بر دوش شهروندان خواهد افتاد. بر فراز همه نگرانی ها و تلاش های سیاسی، شهروندان دیگر کشورها هم کوتاه نیامدند و به تازگی کارزاری در لیتوانی به راه افتاده که در آن از روس‌های مقیم کشورهای خارجی می‌خواهند تا با هموطنان خود در داخل درباره اتفاقات اوکراین صحبت کنند. این کارزار در برابر آنچه تزریق اطلاعات نادرست از سوی مسکو به شهروندان روس خوانده شده آغاز به کار کرده است. نگرانی مشترکی که اتحادیه اروپا هم بر آن انگشت گذاشته است. آن هم پس از بازداشت معترضان به جنگ در مسکو که رقمی ما بین 12,000 تا 13,500 نفر تخمین زده می شوند و نگرانی میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را هم مبنی بر آنچه او جرم انگاری اعتراض های مسالمت آمیز در مسکو نامیده را در پی داشته است.
محمد زرقومی گزارش میداد اما پس از چند تلاش ناموفق در روزهای گذشته برای خارج کردن غیر نظامیان از چند منطقه جنگی در اوکراین، روز سه‌شنبه شماری از پناهجویان از طریق یک گذرگاه بشر دوستانه توافق شده با روسیه توانستند از چند شهر از جمله ماریوپول و سومی خارج شوند. همزمان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه واردات نفت از روسیه را به ایالات متحده ممنوع اعلام کرد. همچنین رئیس جمهوری اوکراین در یک سخنرانی مجازی برای نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار تشدید اقدامات غرب علیه روسیه شد. بر همین زمینه ساعتی پیش با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه گفتگو کردم و نخست از او درباره وضعیت جنگ در اوکراین پرسیدم.
هر چقدر که از این جنگ میگذره به نظر من مشکلاتی که روسیه خواهد داشت در اوکراین پیچیده تر خواهد شد و خطر برای روسیه بیشتر خواهد شد. الان به نظر میرسه که پوتین راه‌های زیادی رو در واقع پیش روی خودش نداره، یا باید به واسطه در واقع فشار تحریم‌ها و اساساً اون همگرایی که به نظر میرسه بین کشورهای اروپایی حالا در ناتو و آمریکا وجود داره، یا باید عقب نشینی بکنه در یک جایی که بعید به نظر میرسه با توجه به اینکه حالا با اون شناختی که از پوتین وجود داره، حالا به لحاظ اون دیدگاهی که نسبت به اوکراین داره، بعید به نظر میرسه که پوتین بخواد به این راحتی‌ها عقب نشینی بکنه، و یا اینکه نه پوتین مجبور هستش که در واقع این مسیر رو ادامه بده. در واقع وقتی که مسیر رو ادامه بده به نظر من دو حالت وجود داره، یا اینکه در واقع شکست خواهد خورد در واقع به لحاظ نظامی، یا اینکه به نظر من خب پوتین برنده خواهد شد. اگر پوتین این جنگ رو هم ببره، یعنی شما اگر فرض کنید فردا هم اگر بتونه کیف رو تصرف بکنه و دولت زلنسکی ساقط بشه، به نظر من باز تازه دردسرهای پوتین آغاز خواهد شد. یک مسئله بسیار مهمی که وجود داره اینه که میتونه روسیه اوکراین رو تبدیل به یک باتلاق بکنه و یک درگیری‌های منجمد شده‌ای رو در دراز مدت و میان مدت ایجاد بکنه، چیزی شبیه سوریه. من بیمار دارم که پوتین در نظرش این باشه که بخواد اوکراین رو تبدیل به یک زمین سوخته بکنه، درگیری‌های منجمد شده‌ای رو در اوکراین ایجاد بکنه.
آقای ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از کشورهای غربی به خاطر اینکه نیومدن و دخالت کنند که جلوی کشتار غیر نظامیان گرفته بشه انتقاد خیلی صریحی کرده. به نظر شما اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کنه، آیا کشورهای اروپایی و ناتو مجبور به دخالت مستقیم نظامی در اوکراین خواهند شد؟
اینکه ناتو با درخواست زلنسکی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین مخالفت کرد، این نشون میداد که ناتو میدونه که اگر قرار باشه که بخواد مداخله نظامی رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اوکراین انجام بده، قطعاً جنگ جهانی سوم در واقع خواهد شد در اوکراین. یعنی به هر حال ایجاد منطقه پرواز ممنوع فقط ایجاد اون مهم نیست، باید بشه که اون رو اجرا کرد، و اجرا کردن این مسئله عملا روسیه رو در برابر ناتو در یک جنگ گرم قرار خواهد داد که من فکر می‌کنم عملا جنگ جهانی سوم خواهد بود. به خاطر همین است که فکر می‌کنم سعی می‌کنن که روی بیارن به ایجاد یک فشار حداکثری روی روسیه از طریق تحریم، برای اینکه در میان مدت و دراز مدت بتونن دولت پوتین رو در واقع روش آنچنان فشار بیارن که این اولیگارش های روس هم که نزدیک به پوتین هستن صداشون در بیاد و علیه پوتین بخوان اقدام بکنن. ولی باز هم من فکر میکنم برخلاف دیدگاهی که وجود داره و برخلاف اون بیوروی شوروی که نیکیتا خروشچف رو مثلا در سال 1964 از کار برکنار کرد، الان این اتفاق در برابر پوتین به این راحتی ها نخواهد افتاد. بنابراین باید دید که این فشارهای اروپایی ها، فشارهای ناتو و آمریکا آنقدر مؤثر خواهد بود که در واقع پوتین رو در منگنه بسیار جدی قرار بده.
جناب آقای، قرار هست که پنجشنبه هفته جاری یک ملاقات بین وزرای خارجه اوکراین و روسیه در آنتالیای ترکیه صورت بگیره. چقدر امید هست به دست اومدن نتیجه ملموس و مثبت از این دیدار؟
ببینید، ترکیه از ابتدای جنگ، حتی قبل تر از اون، به دنبال میانجیگری بوده بین روسیه و اوکراین. با توجه به اینکه ترکیه هم روابط خوبی با روسیه داره و هم روابط خوبی با اوکراین داره، البته ترکیه اقداماتی رو کرده که موجب خشم روسیه شده، مثلا فروش پهپادهای بیرقدار TB2 به اوکراین. به خاطر همین با توجه به اون درهم تنیدگی منافعی که بین ترکیه و روسیه و اوکراین وجود داره، ترکیه سعی میکنه میانجیگری بکنه. ولی اگر حالا ما فرض کنیم که نشستم انجام که خواهد شد، با توجه به اینکه روسیه یک سری خواسته های حداکثری از اوکراین داره، بعید به نظر میرسه که اگر این خواسته های حداکثری روسیه کماکان روی میز در آنتالیا باقی مونه، بخواد ما به یک نتیجه ملموس و عینی در جهت برقراری صلح یا آتش‌بس دائمی برسیم. چون به طور مثال روسیه یک 4 خواسته مشخص داره: یک، اینکه دولت اوکراین استقلال کریمه را به رسمیت بشناسه; دو، اینکه دولت اوکراین استقلال اون منطقه‌های خودمختار دونتسک و لوهانسک را به رسمیت بشناسه; سوم، اینکه روسیه میخواد که دولت اوکراین ضمانت بده که عضو ناتو نخواهد شد; و چهارم، اینکه دولت اوکراین ضمانت بده که یک سری اصلاحاتی رو انجام خواهد داد. خب طبیعی هستش که به نظر میرسه با توجه به خواسته اکثری اوکراین به این راحتی ها قبول نخواهد کرد خواسته روسیه رو. ولی من فکر میکنم شاید در خوشبینانه ترین حالت، اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، شاید یک آتش‌بس موقتی رو بتونن بهش برسن آقای لاوروف وزیر خارجه اوکراین، ولی من اون رو هم بعید میدونم. به خاطر همین تصور میکنم که این جنگ هر روز در واقع وضعش به مراتب بدتر خواهد شد. من معتقد هستم که اگر پوتین رو زیاد غرب در گوشه رینگ نگه داره، من نکتم اینجا هستش که بعید نیستش که پوتین اگر در اون شرایط بسیار خطرناک قرار بگیره، استفاده بکنه از بمب‌های اتمی تاکتیکی، نه راهبردی، در اوکراین. باز با قطعیت نمیشه گفت، ولی من فکر می‌کنم این آپشن تهدید اتمی رو پوتین در گوشه ذهن خودش در جدال با غرب در نظر داره.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و ما احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، روز سه شنبه در نهمین اجلاس این مجلس با اشاره به اینکه وضعیت اخشار ضعیف جامعه مناسب نیست، گفت اگر شکم گرسنه ها را سیر کنیم معجزه کردیم. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی، هم در سخنرانی خود در مجلس خبرگان به موضوع فقر مطلق اشاره کرد و وعده داد که آن را ریشه کن کند. در همین زمینه ساعتی پیش با تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس، گفتگو کردم.
اولین مطلب این است که مجلس خبرگان رهبری چرا تشکیل جلسه میده؟ چون تو وظیفه خبرگان آقایان تعریف کردن کشف رهبری. خب رهبری که فعلا کشف شده است آقای خامنه ایست. بعد یه رهبر 95 ساله که معروف به مخالفت کردن، الان اومده با یه زبان خیلی نرم به فکر فقرا باشید، به فکر آلمندان باشید، شب عیده، انگار آقا رفته بالای منبر بدون هیچ مسئولیتی، مطابق روحانیونی که قبل از انقلاب حرف می‌زدن، داره نصیحت به خیر میکنه. این یه ویژگی است در مقامات جمهوری اسلامی که همیشه جلو بیفتن یا بگن ما گفتیم. اینا به نظر من از آقای خامنه ای یاد گرفتن. این آقای جنتی یکی از کسایی است که در راه بهبود حداقل وضع اقتصادی مردم همواره چوبلای چرخ گذاشته و هیچ وقت شخصیت ایشان هیچ شخصیتی نبوده است به نفع توسعه. وقت نگاهش هم تو همین گفتگو یه نگاه گداپروری، یعنی دولتی بیاید یه پولی به فقرا بدهد. زبان جنتی زبان قدرت و زبان صدقه دادنه. و بعدش هم حرفای آقای رئیسی کنارش بذارید به همین معنی پیدا میکنه که سعی کرده با مثل تمام دولت‌های جمهوری اسلامی که همه چی گردن دولت قبلی میندازن، آقای رئیسی میگه ما داریم تلاشایی میکنیم.
حالا آقای رحمانی شما هم اشاره داشتید به ابراهیم رئیسی، وعده داد که فقر مطلق رو ریشه‌کن میکنه، از طرف دیگه گفتش که دولتش از خطوط قرمز نظام در گفتگوهای هسته‌ای عبور نخواهد کرد. بخش بزرگی از همین مشکلات مربوط به فقر و گرسنگی در جامعه ایران به خاطر همین سیاست‌های هسته‌ای و اون خطوط قرمز نظام هست. واقعا جمهوری اسلامی با این سیاست دوگانه تا کجا میتونه ادامه بده؟
ببینید ظرافتایی هست، ایشان بین جناح راست اختلافه در مورد همین توافق وین. یک جناحی که در بیشتر از این برخی از تحریم و آسیب ببینه شروع کرده به سنگ اندازی، حتی به باقری تندرو میگوید که تو مثلا محافظه‌کاری، حتی تو مقالات چا مینویسن که این تیم ظریف است مذاکرات میگردانه، تیم جواد ظریف. اینجا آقای رئیسی داره به اونا جواب میده که بله ما از خطوط قرمزمان عبور نمیکنیم، ولی واقعا مذاکرات چقدر دولت ایران دربارش نمیگیشه. هر از گاهی این خارجی ها هستن، این رسانه های خارجی هستن، یا قصر شکانی به ما اطلاعات میده. خب واقعیت اینه که اون چی که در جریان هست بهتر از برجام 2015 نیست و هنوزم روشن نیست. من اعتقادم بحث خط قرمز نیست، بحث اینه که غرب الان در یک موضوع بالایی، حتی اون امتیازات حداقل 2015 هم به راحتی نمیده. واقعیت هنوز قضاوت کردن خیلی زوده، ولی به تعبیر خود آقای حسین شریعت مدار تحلیلگر فرزانه انقلاب از نظر آقای خامنه ای که در سرمقاله دو روز پیشش تو کیهان نوشت، شما همه امتیازها رو دادید، دوباره ممکن است هیچ امتیازی به دست نیاورید. یعنی دقیقا وضعیت برجام واقعا ابعادش بر ما روشن نیست. من یه سری اینا رو شعار و لافظ زدن میدانم یا مواد مصرف برای مخاطب داخلی. حرف آقا رئیسی در ارتباط خبرگان در ارتباط به جواب دادن به اون بخش به اون اصولگرایان با تفسیر کرد.
آقای رحمانی یه نگاهی هم به ماهیت و کارکرد این مجلس خبرگان رهبری داشته باشیم. واقعا این مجلس با این شکل و عمل کرد و نفراتی که داخلش هست چقدر برای جامعه ایرانی و برای همین شکمهای گرسنه میتونه مثمر ثمر باشه؟
خود این مجلس خودش بی‌خاصیت کرد وقتی که گفت ما وظیفه ما کشف رهبری. بعد از یه طرف دیگه این مجلس اساسا خود بازم آقای جنتی گفت، میگه ما رفتیم به مقام ما، این که سالها قبل بود گفتیم ما نظارت کنیم به نهادهای زیر نظر شما. یکیش مسئله نظامی بود، آقای خامنه‌ای گفت اصلا، یعنی مثلا سپاه پاسداران و بیت رهبری کشور دارن میگردن، آقای رئیسی هم بیگونه با اونا همراهه دیگه. خب این مجلس خبرگان رهبری فقط تشکیل میشه و که از سیاست ها و منویات آقای خامنه‌ای تجلیل کن و یه نوع مثلا سلطان فقیه تو ذهن همه دیگه تداعی میکنه. واقعا این مجلس موجودیت معنایی نداره. ببین الان مجلس فعلی شورای اسلامی هم از این موجودیت کاملا دارن خالی میکنن. حالا اون یه جاهایی میتونه رو مسائل خورد با دولت سر کله بزنه، چون دولت ها میان میروند دیگه، یه سری دارن مخالفت کنن، مثلا چه دو نفر با طرح صیانت مخالفت کنن. مثل مجلس خبرگان رهبری یه وظیفه‌اش کنترل رهبری، نظارت به اعمال رهبری، کارش جز ستایش نیست. یعنی آخر هر سال این مجلس برگزار می شود، از رهبری ستایش می کنند، همه کاسه‌کوزارا سر مقام رئیس جمهور اگه باشه می شکنند چون باید عوض بشه و به این خاطر هزینهش کمتر بشه. امکان داره این رئیسی هم بیاد بعدها کاسه‌کوزارا رو سر اون بشکنند. تو واقعیت اینه که آقای خامنه‌ای تصمیم می گیره، مسئولیت قبول نمی کنه، پس دیگران که انجام میدهن مورد هجوم قرار میگیرن تا به سر آقای خامنه ای مبرا شود.
به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
تماس گرفتم که بهتون تبریک بگم که سفیر روسیه تو ایران گفته که شما رو گوش نکنیم، دمتون گرم، یه دونه باشین. این برای شما باید افتخار باشه.
ظلم و جنایت حاکمان جمهوری اسلامی ایران در حق ملت ایران و ندومنکاریان حاکمان جمهوری اسلامی ایران چوبشو ملت ایران دارن میخورن. حالا هم حاکمان روس میان برای ملت ایران تکلیف تعیین میکنن و به ملت ایران میگویند که به رادیو فردا گوش نکنین، رادیوهایی که ما به شما توصیه میکنین به اینا گوش کنین. میخوام بگویم این چوب ندامنکاریان حاکمان جمهوری اسلامی ایران است که ملت ایران میخورن. ظلم و ستم حاکمان جمهوری اسلامی ایران کم هست بر ملت ایران که امروز چین و روسیه هم بر ملت ایران تعیین و تکلیف مشخص میکنن و ظلم میکنن. ننگ باد بر این حاکمان جمهوری اسلامی ایران خود فروخته.
همونطور که فایل تصویری محمد جواد ظریف به صراحت اشاره میکنه به نقش منفی روسیه در احیای برجام و در ایجاد برقراری روابط دولت ایران با کشورهای غربی، شواهد و قرائنش در صحبت‌های لاوروف و اینکه سفسطه میکنه در مسئله احیای برجام و ربطش میده به مسئله تحریم‌های آمریکا و غرب به خاطر حمله روسیه به اوکراین، نشانگر این هستش که منفعت روسیه در این هستش که برجام به هیچ وجه شکل نگیره، تا دقیقه آخر همراهی میکنه که در ظاهر نشون بده که بله ما موافق این قضیه هستیم که بتونه از دنیا در واقع امتیاز بگیره، اما در لحظه آخر یک سفسطه‌ای به خرج میده که این برنامه به سرانجام و به نتیجه نرسه. نقش روس‌ها در تاریخ ایران همواره همین بوده، از پشت خنجر زدن، منافع مردم ایران و دولت ایران رو دستخوش شکست و ضرر و زیان‌های فراوان کردن و این سیاست کماکان هم ادامه داره. سه شرطی که دولت روسیه برای اوکراین تعیین کرده برای پایان سری جنگ نشانه‌های خیلی خوبیه از این که بالاخره پوتین داره متوجه میشه که در محاسباتش بسیار اشتباه کرده و به نظر من ملت اوکراین و همچنین رئیس جمهور اوکراین بعید به نظر میرسه که یک همچین خفتی رو بخوان قبول کنن و شرطهای روسیه رو بپذیرن. روسیه تا یک ماه دیگه بیشتر نمیتونه این جنگ رو ادامه بده و دوام بیاره، به خاطر اینکه از نظر اقتصادی بار مالی بسیار زیادی روش هست و این اتحاد و همبستگی افکار عمومی جهان و دولت‌های مختلف بر علیه اقدام کشورگشایانه روسیه علیه اوکراین کمر روسیه رو خم خواهد کرد و فقط یه مقداری به قول معروف فشار زیادی بر مردم بیگناه وارد میشه که من فکر نمی کنم حتی اون مردمی هم که در رنج و عذاب و آوارگی هستن راضی بشن که دولتشون همچین باج بزرگی رو به دولت روسیه بده. امیدوارم که ملت اوکراین پیروز بشن. مردم دنیا هستن پیروز این جنگ، همه آزادی خواهانی هستن که زیر بار زور دیکتاتورها نمیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما ارسال یک ماهواره نظامی سپاه پاسداران به مدار در حساس‌ترین روزهای مذاکرات هسته‌ای و در حالی که آمریکا میگوید فرصت کمی برای دیپلماسی باقی مانده، گزارش همکارم شهریار سیامیست که با هم میشنویم.
ما محکوم هستیم باید به فضا برسیم و الحمدلله رسیدیم، راه هموار شده، حتما کارهای بزرگتر باید انجام بشه.
این رفتن به فضا میتواند خیلی چیزهای دیگر را هم به فضا بفرستد، مثل مذاکرات هسته‌ای که به حساس‌ترین مرحله اش رسیده. طبق قطعنامه 2231 که بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای در تیر ماه 1394 به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید، از ایران خواسته شده تا هیچ اقدامی مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای انجام ندهد. این موشک که ماهواره نور 2 با اهداف نظامی را در مدار زمین قرار داده، میتواند با تغییراتی از یک موشک ماهواره بر به موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای تبدیل شود. اقدامی که البته گرچه به راحتی امکان پذیر نیست، اما اولین گام برای تولید موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای همین موشک ماهواره بر است. همه اینها زمانی انجام می شود که علی باقری کنی برای مشورت نهایی درباره مذاکرات هسته‌ای در سفری کوتاه به تهران بازگشته بود. ایران می گوید تصمیم نهایی را آمریکا باید بگیرد. آمریکا می گوید تصمیم نهایی با ایران است. انریک مورا هماهنگ کننده گفتگوها و نماینده اتحادیه اروپا گفته توافق تازه میتواند طی روزهای آینده صورت بگیرد و دیگر گفتگوهای کارشناسی تمام شده و باید تصمیم سیاسی گرفته شود. اشاره به اینکه سطح گفتگوها به وزرای خارجه رسیده، اما آقای باقری کنی قرار است برای ادامه مذاکرات باز به وین بازگردد، یعنی اینکه هنوز گفتگوهای کارشناسی و شرطها و خطوط قرمز ادامه دارد. در میان این تناقض‌ها یک گره دیگر هم پیدا شده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران همچنان بر مواضعش پافشاری کرده و گفته نباید در رفع تحریم‌های ایران بعد از توافق هسته‌ای تبعیضی بین کشورهای مذاکره کننده وجود داشته باشد و تحریم‌های روسیه نباید مانع روابط تجاری و نظامی با ایران شود، یعنی درخواست ضمانت از آمریکا هنوز پا برجاست. اما همچنان مسائل پیچیده و حل نشدنی باقی مانده. نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت هم همچنان میگوید فارغ از اینکه چه توافق هسته‌ای صورت بگیرد، اسرائیل بر مواضع قبلی خود باقی میماند و از هیچ راهی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران خودداری نمی‌کند. پائیر راپید وزیر خارجه اسرائیل هم این موضوع را در دیدار با همتای آمریکایی خود تکرار کرد.
بلکه هیچ کس پوشیده نیست که ما درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران اختلافاتی با شرکایمان داریم، اما این بحثی بین متحدان با یک هدف مشترک است که آن هم ممانعت از تبدیل ایران به کشوری هسته‌ای است و توقف تواناییش برای گسترش ترس و بی‌ثباتی در تمام جهان.
اقداماتی هم میتواند سوخرسان ماشین دیپلماسی اسرائیل و مخالفان برجام باشد. مجله واشنگتن اگزامینر گزارشی منتشر کرده که از قول یک مقام وزارت دادگستری آمریکا گفته که دست کم دو عضو نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشتند جان بولتون از مقام‌های سابق دولت ترامپ را بکشند. آن هم درست زمانی که مذاکرات هسته‌ای در جریان بوده. آقای بولتون به مخالفت با جمهوری اسلامی معروف است و حتی موافق حمله نظامی برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. پیشتر اما سخنگوی دولت جو بایدن گفته بود هر گونه حمله جمهوری اسلامی به اتباع آمریکا عواقب وخیمی خواهد داشت، ولی به گفته واشنگتن اگزامینر ماجرای تلاش برای کشتن جان بولتون برای اینکه بر مذاکرات هسته‌ای تاثیر منفی نگذارد تاکنون مخفی مانده است.
شهریار سیامی گزارش میداد. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
وزیر ورزش و جوانان ایران برای نخستین بار به طور رسمی از اولتیماتوم AFC برای راستی آزمایی اتفاقات فوتبالی در این کشور خبر داد. حمید سجادی در توضیح بیشتری در این زمینه اظهار داشت:
با اتفاقاتی که در AFC افتاد، با یه مقدار بی‌نظمی هایی که از گذشته بود از سال 2019 به همون برخورد وقتی به ما اولتیماتوم دادن، خیلی جا خوردیم وقتی به ما گفتن 5 روز فرصت دارد برای راستی آزمایی. واقعا شأن ملت بزرگ ایران اینه که کنفدراسیون آسیا به ما 5، اونم یه شرکتی که طرف قرارداد کنفدراسیون آسیا بود، به خاطر بدقولی ها، به خاطر بدعهدی ها، به خاطر اینکه اطلاعات اشتباه داده بودیم یا عمدن یا سهوًا، به ما اولتیماتوم میدن، 5 روز اولتیماتوم میدن، میگن اونم چی اسمش هست؟ برای راستی آزمایی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا حدود 3 ماه پیش به دلیل همین بدعهدی‌ها و ارائه گزارش‌های غلط از سوی فدراسیون فوتبال ایران، 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال را از لیگ قهرمانان آسیا در سال 2022 میلادی محروم کرد. در نخستین روز از رقابت‌های هندبال قهرمانی دختران آسیا در قزاقستان، روز سه‌شنبه تیم دختران ایران برابر تیم میزبان به میدان رفت و در پایان با حساب 24-30 مغلوب این تیم شد. در 16مین دوره مسابقات هندبال دختران جوان آسیا، 5 تیم ایران، هند، ازبکستان، تایلند و قزاقستان میزبان حضور دارند که در پایان 2 تیم نخست این بازی‌ها سهمیه حضور در مسابقات جهانی 2022 را کسب خواهند کرد. طبق برنامه دختران هندبالیست ایران 2مین دیدار خود را روز 5 شنبه برابر هند برگزار خواهند کرد. قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران روز گذشته انجام شد و 8 تیم حاضر در این دور حریفان خود را شناختند. طبق قرعه پرسپولیس با آلومینیوم عراق، استقلال با نساجی مازندران، مس کرمان با خیبر خرم‌آباد و خلیج فارس ماهشهر با مس رفسنجان برابر هم به میدان می‌روند. با بازی‌های 1/4 طی روزهای 20 و 21 فروردین ماه سال آینده انجام می‌شود. و به گفته مسئولان سازمان لیگ، شهرآورد سرخابی پایتخت ایران در روز 26 اسفند ماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران با حضور 20,000 تماشاگر انجام خواهد شد. 10,000 سهمیه پرسپولیس و 10,000 سهمیه استقلال. همچنین ساعت این مسابقه که پیش از این 19 اعلام شده بود به دستور شورای تامین استان تهران ساعت 15:30 همان روز برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از فهیمه خضر حیدری.
جامعه.
سلام، این سه‌شنبه هم با یک مجله جامعه دیگر من فهیمه خضر حیدری همراه شما هستم. بازیگر سریال های تلویزیونی 43 ساله و چهره شناخته شده برای آنها که این سریال ها را دنبال می کنند، زهره فکور صبور. هفته گذشته خبر درگذشتش همه جا پخش و به موضوع داغ شبکه های اجتماعی بدل شد. خبر درگذشت این بازیگر جوان اما بیشتر به دلیل اینکه با شائبه خودکشی همراه بود تا این حد نگاه ها را به خود جلب کرد. نزدیکانش گفتند افشاگری هایی که درباره زندگی خصوصیش شده و اطلاعاتی که درباره روابط شخصی و عاطفی او منتشر شده، خانم فکور صبور را در شرایطی قرار داده که حذف خود را انتخاب کند. اما چرا کار به اینجا می کشد؟ چه اتفاقی می افتد که کسی حاضر به حذف خود، پایان خود می شود؟ چنین شخصی چه سطحی از فشار را تحمل کرده؟ پگاه بنی هاشمی حقوقدان از دو چالش در جامعه ایرانی سخن میگوید: قانون و سنت.
یکی مسئله قانونی هستش که همسو با نیازهای جامعه نیست و در بسیاری از موارد نه تنها به ما کمک نمیکنه که در واقع خشونت را از سطح جامعه کم کنه، بلکه خودش باعث خشونت میشه. و دومین مسئله که ما با اون روبرو هستیم مسئله مواجه شدن با سنت ها و عرفی هستش که امروزه دیگه خیلی به کار ما نمیاد و باعث ناهنجار نشون دادن افرادی میشه که میخوان طور دیگه‌ای متفاوت زندگی بکنن.
تعدد جرائم در قوانین ایران. سالهاست که حقوقدانان و جامعه و جرم شناسان درباره این موضوع هشدار میدهند. از سوی دیگر این تنها قانون مکتوب حکومتی نیست که نگاهی جرم‌انگار به بسیاری از ابعاد زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان دارد و از داشتن ماهواره در خانه تا نوشیدن لیوانی نوشیدنی الکلی و بر سر نداشتن حجاب و رابطه خارج از ازدواج را جرم می‌داند، بلکه پای عرف و سنت‌های فرهنگی و اجتماعی هم در میان است، چیزی که سبب شده حسین قاضیان جامعه شناس ایران را جامعه‌ای با هنجارهای بسیار توصیف کند.
ببینید، در یک چشم انداز وسیع‌تر ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تعداد هنجارهاش زیاده. در نتیجه این هنجارها فشارهای چند جانبه‌ای بر جسم و جان آدم‌ها وارد می‌کنه. اونا ملاحظات بیشماری رو باید در نظر بگیرن در لایه‌های مختلف زندگی خودشون. گذشته از این، مجازات ناشی از تخطی از این هنجارها، به ویژه اگر این تخطی‌ها ناشی از تخطی جنسی باشه، زیاد هست. این مجازات مربوط به تخطی جنسی از هنجارها در مورد زنان بسیار بیشتر از مردانه، بنابراین تفاوت جنسیتی هم بر فشار ناشی از تخطی اضافه میشه. این مجازات ها فقط مجازات اجتماعی نیستن که من و شما و دیگری در حق افرادی که از اون هنجارها تخطی میکنن اعمال میکنیم، بلکه مجازات های رسمی هم بهش اضافه شده. در نتیجه همه اینها باعث میشه نه تنها زندگی شخصی، زندگی خانوادگی و اجتماعی مای فرد تحت تاثیر قرار بگیره، بلکه زندگی شغلیش هم تحت تاثیر قرار میگیره. وقتی کسی زیر فشارهای چند جانبه و چند لایه و تا این حد شدید با تفاوت و تبعیض جنسیتی روبرو بشه، طبیعیه که اون فشار ممکنه اون رو از زندگی در واقع بیاندازه. و وقتی چنین وضعیتی برای افراد به وجود میاد، واکنش‌های متفاوتی نشون میدن، از انزوا و رفتن در خود، افسردگی، تا بیرون رفتن از یک جامعه، مهاجرت به درون خودشون، مهاجرت به یک جامعه دیگه، فرار از مردم و گاهی هم پایان زندگیشون برای فرار همیشگی از مردم و مجازاتشون.
از سوی دیگر پگاه بنی هاشمی حقوقدان از جرم زدایی از بسیاری از رفتارها هم میگوید، مثلا جرم زدایی از قتل‌های موسوم به ناموسی که راه را بر وقوع این قتل‌ها باز می‌کنند.
مثلا خیلی از مسائلی که ما اسمش رو می‌ذاریم مسائل ناموسی در ایران، به دلیل اینکه جرم زدایی شده در قانون، در حقیقت مسئله قانون این موضوع رو پررنگ‌تر می‌کنه. و مثلا به خیلی از کارهایی که در اجتماع ایران ما می‌دونیم که داره صورت می‌گیره، اون رو انگ جرم بهش می‌زنه. مثلا تصور بکنید ما می‌دونیم ما با پدیده مانند ازدواج سفید در ایران مواجه هستیم، اما در این حال اگر که خانومی یا آقای بیاد و از این موضوع صحبت بکنه، یا مثلا ممکنه در سختی اجتماعی قرار بگیره اگر بگن فلانی داره زندگی میکنه بدون اینکه ازدواج کرده باشه. بنابراین ببینید اینا مسائلی هستش که قانونگذار نمیخواد همکاری در این رابطه بکنه و قانونگذار همچنان مثلا میخواد بگه رابطه به اصطلاح زناشویی داشتن بدون عقد شرعی جرم داره و بیاد به اصطلاح انگ زنا رو بهش بزنه. این وظیفه شهروندی ماست که بیاییم با این موضوع مقابله بکنیم.
آبرو، مفهومی آشنا برای جامعه ایران. آبرو چیزیست که هیچ وقت نباید برود و رفتنش به عوامل بسیار و متعدد وابسته است. آبرو چیزیست که نباید بریزد و به همین دلیل هر آن در معرض ریختن است. ای بسا مفاهیمی از این دست است که فشاری چندان به یک زن جوان وارد می کند که نبودن را بر بودن ترجیح دهد. آیا آبرو همان فشاری نیست که مردم در جامعه به یکدیگر وارد می کنند؟
با خیلی از عرف‌های سنتی که به ما رسیده، به ما ارث رسیده، بیایم مواجه بشیم و یه جور دیگه‌ای بهش نگاه کنیم. ببینید وقتی از بچگی به ما یاد میدن که با سیلی صورت خودتو سرخ نگهدار، یعنی که از مسائلی که در شکست‌هایی که در زندگی برات پیش اومده، از مشکلاتی که توی زندگی داری، در هر صورت یه نوع در واقع لایه بپوشونش و اینها رو سعی کن لاپوشانی بکن. ما نیازی نداریم که حتما صورت خودمون رو با سیلی سرخ نگه داریم. زمانی که کسی با یک مسئله مهمی مواجه میشه، با یه مسئله که ما اسمش رو در پرانتز میذاریم در آبروی اون شخص در خطر هستش، اینو بیاد داشته باشیم که این تنها مختص یک فرد خاص نیست و ممکن مسائلی هم در زندگی همه ما وجود داره که ممکنه اگر سایرین از اون خبردار بشن، در واقع ما در یک بعد بسیار سخت اجتماعی قرار میگیریم.
و حسین غازیان، جامعه شناس، که از نظام تنبیه و پاداش میگه،
دو عامل اصلی که این فشارها رو ایجاد میکنه اینه که هم ما با تنبیهات اجتماعی رو برو هستیم، یعنی تنبیهاتی که مردم اعمال میکنن برای دیگران، هم با تنبیهات دولتی، یعنی اگه کسی از هنجاری تخطی بکنه فقط دولت نیست که اونها رو مجازات میکنه، بلکه مردم هم اونها رو مجازات میکنن. مادام که این نظام تنبیه و پاداش دولتی برای بقا و ارتقا در یه جامعه با این میزان از هنجارها به ویژه در حوزه مسائل جنسی وجود داره، این ماجرا برقراره. اضافه بر این که مادام که مردم هم این نظام پاداش و تنبیه رو همراهی میکنن و باهاش ملایمت و توافق دارن، این آش و این کاسه به نظر من چندان سرد نخواهد شد.
آیا میتوان به رغم خلأهای قانونی، به رغم قانونی که بسیاری از شیوه ها و سبک های بودن و زندگی را نمیپذیرد و جرم می انگارد، از شکل گرفتن اتفاق های فاجعه باری چون مرگ خانم فکور صبور جلوگیری کرد؟ پگاه بنی هاشمی میگوید مردم میتوانند به هم کمک کنند با دامن نزدن.
در نهایت من میخوام بگم اگر این موج اجتماعی در واقع رایج بشه بین ما، که یاد بگیریم زمانی که کسی در یک مخمصه ناهنجاری اجتماعی گیر میکنه به این موضوع دامن نزنیم، در آینده ممکنه به خودمون کمک بکنه.
در نهایت از حسین غازیان میپرسم جامعه‌ای که به گفته او این همه هنجار دارد، جامعه‌ای که تحت فشار آبرو زندگی میکند، چه ویژگی پیدا میکند؟
خیلی ساده است. شهروندانی که بدنشون و روانشون، یعنی جسم و جانشون، مچاله میشه زیر این فشار هنجارهای متعدد و چند لایه و بعضا متضاد که روح و روان و جسم آدم ها رو چند پارچه و چند پاره میکنه. گذشته از این که اون تبعیض جنسیتی که ازش صحبت کردم و بر جسم و جان زنان بیشتر روا میشه، بدن و ذهن زنان رو بیشتر از مردان مچاله میکنه. حاصل همه اینها یه جامعه است که هم ترسیده است، هم ترساننده است. هم خودش ترسیده، هم دیگران رو میترسونه. بنابراین گرچه در ظاهر ممکنه متظاهر باشه، اما در باطن بسیار محافظه‌کاره.
جامعه ترسیده و ترساننده شاید برای خوشبختی جمعی از جمله لازم باشد بار دیگر نگاهی به این وجه از جامعه کنیم، مفاهیم کهنه را بازیابی کنیم و ارزش‌های تازه و رهاتری بنا نهیم، ارزش‌هایی برای سعادت جمعی. من فهیمه خضرحیدری هستم. خیلی ممنون که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. خدا نگهدار.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda